صفحه 18. جهانبینی مولانا شعر او را از لحاظ گستردگی حوزه عاطفی و هیجان‌های روحی و سیلاب‌های روانی و پویایی و بیقراری ممتاز ساخته و در زبان شعر او منعکس شده و به آن تحرک و شوری بی نظیر ارزانی داشته است. دامنه تخیل مولانا. دامنه تخیل مولانا و آفاق بینش او چندان گسترده است که ازل و ابد را به هم می پیوندد و تصویری به وسعت هستی می آفریند. بعضی از تصاویر شعری او ممتازند و سراینده را می شناسانند. مولانا زیبایی را در عظمت و بیکرانگی می روید. عناصر سازنده تصاویر ممتاز شعری او مفاهیمی هستند از قبیل مرگ، زندگی، رستاخیز، ازل، ابد، عشق، دریا و کوه. اگر هم عناصری تصویری را چنان که رسم و ضرورت همه شاعران است از شاعران دیگر به وام می‌گیرد، بار عاطفی این تصاویر که از جهانبینی و دید او نسبت به هستی ناشی می شود بدانها معنای تازه‌ای می بخشد. نرگس رمز چشم، سوسن رمز خموشی در عین زبانداری، بنفشه رمز سر به گریبانی و سوگواری در شعر او زندگی تازه یافتند و خواننده احساس نمی کند که این همان نرگس و سوسن و بنفشه شعر رودکی و فرخی و منوچهری است. این تصاویر اگر در شعر آن شاعران جنبه آفاقی داشت، در شعر مولانا جنبه انفسی پیدا کرده است. در آن سوی نرگس و سوسن و بنفشه مولانا انسان و مسائل حیات انسانی با همه دامنه و وسعت خود نهفته است. همچنین تصاویر شعر مولانا از ترکیب و پیوستگی جرفترین و وسیع‌ترین معانی پدید آمده است. دل مولانا توماری است به درازای ازل و ابد و هجرانش ابدسوز است. از آنجا که مخاطب او انسان کامل و گاه وجود مطلق و ذات بیکران صورت بخش جهان است، عظمت عناصر سازنده تصویرهای او امری طبیعی است. نخستین غزل دیوان شمس با این بیت آغاز می شود: ای رست خیز ناگهان و ای رحمت بی منتها، ای آتش افروخته در بیشه اندیشه ها. که در آن عناصر تصویری یعنی رستاخیز، رحمت بی‌منتها، آتش افروخته در بیشه، آن هم بیشه اندیشه ها، از معانی وسیع و بیکران هستی برگزیده شده است. تشخیص یا پرسونیفیکشن نیز در تصاویر شعری مولانا ممتاز است. در این تشخیص حیات و حرکت بارزتر است، به طوری که به اعتباری تعبیر تشخیص را به تصاویر او مخصوص می دارد. تصاویری چون دست روزگار و چشم زمانه در اشعار شاعران دیگر در بافتی به کار رفته که آنها را در حد یک اضافه استعاری نگه داشته است. اما وقتی مولانا می گوید بیار آن جام خوشدم را که گردن می زند غم را، یا پیش آب لطف او بین آتشی زانو زده، یا گر غمی آید گلوی او بگیر، یا گردن بزن خزان را چون نوبهار گشتی، آدمی در آنها حس و حرکت و زندگی را به گونه‌ای بارز می بیند. شاید علت کاربرد فعل در ساختمان این تشخیص ها باشد. اندیشه را خون ریختن یا اندیشه را آویختن، یا وضوی توبه را شکستن، یا سواری باده بر کف ساقی در. خنکاندم که صلا در دهد آن ساقی مستان، که کند بر کف ساقی قدح باده سواری. همه با همه تصاویر عرضه می دارند بس زنده و پویا. مولانا بسیاری از معانی تجریدی را که در قلمرو تأملات و عواطف اوست با تصویرهای خاص خود ملموس و منجز ساخته است. در شعر او سکوت نقل ریخته می شود، خلوتیان گریخته، نقل سکوت ریخته و ناله درختان را در خزان می توان نوش کرد و حالات درونی به حادترین وچی جلوگر می شود. سنما ببین خزن را، بنگر برهنگان را، ز شراب همچو اطلس به برهنگان قباده. که حالت مستی و کیفیتی را که از گرمی شراب حاصل می شود تصویر می کند. یا چو آینه ز جمالت خیال چین بودم، که تصرفی است بدی در حوزه حواس انسانی. یا اندر این شهر قحط خورشید است، قحط خورشید چون او نور را هم خوردنی می داند. من نور خورم که قوت جان است. بگذاریم از تصویرهایی که ویژه خود اوست و در هیچ مقوله‌ای از مقولات بلاغی نمی گنجد. ای می بترم از تو، من باده ترم از تو، پرجوش ترم از تو، آهسته که سرمستم. یا من آب آب و باغ باغم ای جان، هزاران ارغوان را ارغوانم. یا ای باده در باده، ای آتش در آتش. یکی از خصایص عمده تصاویر او صبغه سورئالیستی و حضور ضمیر ناهشیار است. در تصویرهای او که رسیدن به آنها از رهگذر تداعی آگاهانه و منطقی میسر نیست. آب حیات خضر را در رگ ما روانه کن، آینه صبوح را ترجمه شبانه کن. آینه از عالمی است و ترجمه از عالمی دیگر، و هیچ ذهن منطقی و هوشیاری از آینه به ترجمه کشیده نمی شود. تنها حالت معرفت رویاست که تصویرهایی از این دست می آفریند. یا وقتی می گوید زهی سلام که دارد ز نور دنب دراز. نمیتوان باور کرد که شاعر با هوشیاری ضمیر برای سلام دنبی دراز از نور تصور کرده است. در حقیقت او بارها خود را در دنیای شعر و الهام شعری بیخیشتن معرفی کرده است. ای که درون جان من تلقین شعرم می کنی، گر تن زنم خاموش کنم ترسم که فرمان بشکنم. یا خون چو می جوشد منش از شعر رنگی می دهم. زبانی شعری غزلیات شمس. دیوان شمس به لحاظ گستردگی واژگان در میان مجموعه های شعر زبان فارسی به خصوص در میان آثار غزل سرایان استثناست. این گسترش و تنوع ناشی از وسعت دامنه معانی مورد نظر مولانا و تعبیرات اوست. به خلاف بسیاری از شاعران گذشته که خود را در تنگنای واژگان رسمی محدود می‌کردند، مولانا کوشیده است تا زبان را در شکل جاری و ساری آن به خدمت گیرد. در حقیقت معانی فراوان و لحظه‌های متنوع و حال‌ها و تجربه‌های بی‌شمار استفاده از واژگانی زنده‌تر و فراختر را ایجاب می‌کرده است.
علاوه بر استعمال کلمات و تعبیرات خاص لهجه مشرق ایران به ویژه خراسان، مثلا گوبد و خواهد به جای گوید و خواهد که در نزد سیف الدین فرغانی نیز میتوان سراغ گرفت، توجه عجیب مولانا به زبان گفتار و زبان توده مردم موجب تشخص زبان شعری و گستردگی بیشتر واژگان او شده است. از نظر مولانا زبان وسیله تفهیم و تفاهم است و درست و نادرست آن را کاربرد عامه اهل زبان تعیین می‌کنند. آنچه مردم می‌گویند ملاک صحت است، نه منحصراً آنچه در واژه‌نامه‌ها و در آثار ادیبان ثبت شده است. داستانی که در مناقب العارفین افلاکی آمده نمایشگر این نظر مولانا است. همچنان منقول است که روزی حضرت مولانا فرمود که آن قلف را بیاورید و در وقت دیگر فرمود که فلانی مفتلا شده است. بلفضولی گفته باشد که قفل بایستی گفتند و درستان است که مبتلا گویند. فرمود که موضوع آنچنان است که گفتی، اما جهت رعایت خاطر عزیزی چنان گفتند که روزی خدمت شیخ صلاح الدین مفتلا گفته بود و قلف فرمود. درست آن است که او گفت، چه اغلب اسما و لغات موضوعات مردم در هر زمانی است از مبدع فطرت. خود مولانا نیز گاهی در شعرش همان صورت رایج گفتاری را اختیار کرده است. هم فرقی و هم زلفی، مفتاحی و هم قلفی، بیرنج چه می سلفی، آواز چه لرزانی. در دیوان شمس از این قبیل کاربردها فراوان است.
خود مولانا نیز گاهی در شعرش همان صورت رایج گفتاری را اختیار کرده است. هم فرقی و هم زلفی، مفتاحی و هم قلفی، بیرنج چه می سلفی، آواز چه لرزانی. در دیوان شمس از این قبیل کاربردها فراوان است. پاورقی موضوعات نهاده ها، سلفیدن سرفه کردن. ادامه متن. در دیوان شمس از این قبیل کاربردها فراوان است. باز با همین دید که میتوان آن را دید زبان شناختی توصیف کرده، واژه‌هایی در شعر به کار برده که به ظاهر هموار و خوشاهنگ نیستند. واژه‌هایی از عربی و ترکی که در اشعار معاصران او دیده نمی‌شود. اما این درشتی‌ها و ناهمواری‌ها در سیلاب عاطفی و موج موسیقی شعر او نرم و هموار می شود، چه بسا که گاه نیم مصرع یا بیتی به ترکی دارد. من کجا شعر از کجا، لیکن به من در می دمد آن یکی ترکی که آید گویدم هی تیمسن. گاهی نیز از فارسی به عربی می رود و از عربی به فارسی باز می گردد. تصرفات او در شکل‌های صرفی و نحوی نیز بس جالب است. معلوم نیست در این زمینه از زبان مردم الهام گرفته یا به انگیزه نوآوری عمل کرده است. مثلا نزدیک را به جای نزدیکتر و پیروز را به جای پیروزی و تنگین را به جای تنگ بیکار برده و به خود اجازه داده است که به قیاس از هر اسمی صفت بسازد و آن را به صورت تفصیلی هم درآورد. در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری. اندرا در باغ تا ناموس گلشن بشکند، زان که از صد باغ و گلشن خوشتر و گلشنتری. تا که سرو از شرم قدت قد خود پنهان کند، تا زبان اندر کشد سوسن که تو سوسن‌تری. موسیقی شعر در غزلیات شمس. موسیقی یا آهنگ شعر به نظر نویسنده این سطور چند جلوه و نمایش دارد. یک، موسیقی بیرونی شعر یا وزن عروضین. دو، موسیقی کناری، قافیه و ردیف و آنچه در حکم آنهاست، از قبیل برخی از تکرارها. سه، موسیقی داخلی، مجموعه هماهنگی‌هایی که از طریق وحدت یا تضاد صامت‌ها و مثبت‌های کلمات یک شعر پدید می‌آید و انواع جنازها یکی از جلوه‌های آن است. چهار، موسیقی معنوی. همه ارتباط‌های پنهانی عناصر یک مصرع که از رهگذر انواع تضادها، طباق‌ها و تقابل‌ها پدید می‌آید و همچنین تکرار مایه اصلی تم، شعر به صورت‌ها، واریاسیون‌های گوناگون. موسیقی بیرونی. چشمگیرترین وجه تمایز موسیقی در دیوان شمس در موسیقی بیرونی، یعنی در تنوع و پویایی اوزان عروضی اشعار آن است. شاهکارهای مولوی که زمینه اصلی دیوان کبیر را تشکیل می‌دهد، دارای موسیقی یا وزن خیزابی و تندی است که غالباً از ارکان سالم یا سالم و مزاحفی که به نوعی خاص ترفیق شده اند پدید آمده و موجب می شود که تحرک روح و عواطف سراینده در سراسر شعر احساس کردند. از آنجا که تمامی شاهکارهای غزلی مولوی در وزنهای خیزابی و تندی نظیر آنچه مثلا در ای رست خیز ناگهان و ای رحمت بی منتها یا مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم یا زهی عشق که ما راست خدا یادیده می شود سروده شده، نیازی به آوردن شاهد نیست. در حقیقت شواهد خلاف استثنائی اند. این ویژگی چون با اوزان غالب در شاهکارهای سعدی و حافظ که ملایم و جویباری اند سنجیده شود نمایان‌تر می گردد. برای نمونه مولانا در وزن مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات شاید اصلا غزل درخشانی نداشته باشد، در صورتی که سعدی و حافظ بسیاری از شاهکارهای خود را در این وزن و اوزان مشابه آن از اوزان جویباری و ملایم سروده اند. تنوع اوزان عروضی در دیوان کبیر نیز جالب توجه است. در حقیقت کمتر وزنی از اوزان عروضی هست که مولانا در آن غزل نسروده باشد، مگر در بعضی از اوزان قصاید قدما که به غلط نامطبوع لقب گرفته است. داخل پرانتز، طبیعی یا به ظاهر غیر طبیعی ولی متناسب با سما و حرکت‌های خاص هنر رقص. به همین دلیل دیوان کبیر جامع‌ترین کتاب برای فراهم آوردن مواد به منظور تحقیق در عروض فارسی است. میتوان آن را اساس قرار داد و از دیگر دیوانها به عنوان مآخذ فرعی استفاده کرد. موسیقی کناری. کوشش‌های مولانا برای استفاده از ردیف و انواع آن و قافیه و صور گوناگون آن در هیچ دیوانی از دیوانهای شعر فارسی سابقه ندارد. با اینکه گفته است قافیه و تفعله را گو همه سیلاب ببره، یا قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من دیش جزدیدار من. باید گفت که بیش از شاعران سلف و خلف از موسیقی قافیه و ردیف و اهمیت آن در شعر خبر داشته و جای جای موسیقی کناری را فریاد جان مواج خیش ساخته است. بسیاری از غزل‌های او دارای ردیف‌های بلند و پرتحرک است که حتی گاهی قافیه در آنها به شکل سنتی حفظ نشده است، مثل رندان سلامت می‌کنند، جان را غلامت می‌کنند، مستی زجامت می‌کنند، مستان سلامت می‌کنند. در عشق گشتم فاش‌تر و از همگنان قلاشتر و از دلبران خوشباشتر، مستان سلامت می کنند. که در آن ردیف مستان سلامت می کنند کناری است، اما قافیه سلامت، غلامت، جامت، فاش، قلاش، خوشباش درونی است و غزل مجموعاً از شکل سنتی خارج شده به صورت نوعی ترجی در آمده است. یا بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود، دیده عقل مست تو، چرخی چرخ پست تو، گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمی شود، جان ز تو جوش می کند، دل ز تو نوش می کند، عقل خروش می کند، بی تو به سر نمی شود. که باز ردیف به صورت نوعی بند ترجیعی در آمده است. جمله تمامی است با فعل که در ساختمان شعر به عنوان عامل موسیقیایی جا گرفته و به آن تحرک بخشیده است. موسیقی داخلی، این موسیقی از همان قافیه درونی حاصل می شود. کمتر غزلی از غزلهای برجسته مولانا می توان یافت که از قافیه درونی خالی باشد. در حقیقت قافیه داخلی در اوزان خیزابی به سادگی جای خود را باز می کند. مثلا در گزیده حاضر از میان 20 غزل اول فقط غزل 20 از قافیه داخلی آریست. در برخی از غزل‌ها حتی به قافیه داخلی مضاعف برمی‌خوریم. یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا، یار تو ای، غار تو ای، خواجه نگهدار مرا، نوح تو ای، روح تو ای، فاتح و مفتوح تو ای، سینه مشروح تو ای، بردر اسرار مرا، نور توی، سور توی، دولت منصور توی، مرغ که تور توی، خسته به منقار مرا. در مورد ایجاد هماهنگی از راه ترکیب صامت‌ها و مصوت‌ها، دیوان شمس سرشار از شواهدی است که نشان می‌دهد چگونه مولانا کلمات هماهنگ را به سود موسیقی شعر خود به خدمت گرفته است. موسیقی معنوی، در نزد مولانا از آن موسیقی معنوی که آگاهانه از طریق صنایعی چون مراعات و نظیر تضاد و طباق پدید آید و شاعر بدان ملتزم شود کمتر نشانی هست. لیکن هر جا که موسیقی معنوی برای ایفای نقش اصلی خود، گره زدن عناصر ساختمانی شعر، فلسفه وجودی پیدا کند، حضورش را در غزلهای مولوی میتوان سراغ گرفت. فرق او با صنعت زدگانی چون رشید وطوات که موسیقی معنوی در شعرشان همچون قاضی پررنگ و چندشاور است، برگونه چروکیده پیرزنی زشت روی از همین راست. اینک نمونه ای از کاربرد موسیقی معنوی در نزد مولانا. باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم، وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم، هفت اختر بی آب را کین خاکیان را می خورند، هم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنم. که در آن خاک و آب و باد و آتش را با هم آورده است.
تکرار مایه های اصلی فکری یا تم ها به صورت های گوناگون و در بافت های گوناگون نیز در غزل های مولانا ضرب خاصی پدید می آورد که از آن به موسیقی معنوی می توان تعبیر کرد و همین موسیقی است که در برخی از شعرهای سپید و بی‌وزن امروزی موفقانه جای وزن را گرفته است. شکل شعر مولوی. درباره شکل ذهنی یا درونی غزلیات شمس باید گفت که در میان همه اجزا و ابیات این غزلها هماهنگی و در مجموعه غزل انسجام برقرار است. درست است که غزل تا عصر مولانا از نوعی وحدت برخوردار بوده و ابیات آن پیوستگی محسوس داشته، لیکن اگر غزلهای مولوی را با غزلهای سعدی که معاصر اوست یا عطار، سلف و تا حدی سرمشق او بسنجیم، وحدت را در غزلهای مولانا بیشتر احساس می‌کنیم. اغلب غزلهای مولانا نمونه‌های شگفت‌آور و موفق ثبت لحظه‌های زندگی اوست. شعر برای او تجربه است و این تجربه ها هر قدر از حیث عوامل موسیقیایی و زبانی و تصویری متنوع باشند، از وحدتی برخوردارند که ناگزیر آن را باید وحدت حال نامید. این وحدت حال از جهانبینی و نظام فکری و نگرش ژرف و استوار او ناشی می شود و چون هر غزلش نتیجه دوشش ضمیر ناهوشیار اوست و اغلب به تأثیر موسیقی و وجد و شور سما پدید آمده، این وحدت حال نمایان تر است. همچنین ملتزم نبودن مولانا به موازین زیبا شناختی و رعایت های لفظی و فنی سبب شده است که وحدت حال یا استمرار شکل ذهنی شعر خود را بهتر حفظ کند که در شاعران دیگر گاهی مخل است. تداعی آزاد که سور رالیست ها به آن توجه کرده اند در برای ناپیوستگی ظاهری، غزل های مولوی را از پیوستگی باطنی ژرفی برخوردار ساخته است. نکته دیگری که در باب شکل شعر مولانا جالب توجه است، قالب شکنی اوست. وی بسیاری از غزلها را با مطلعی آغاز می کند و در وسط کار قافیه را تبدیل به ردیف یا ردیف را تبدیل به قافیه می کند. گاهی ردیف را بدون وحدت قافیه حفظ می کند و زمانی شعر فارسی مردف را با شعر عربی غیر مردف به هم می آمیزد. زمانی در میان غزل حکایتی می گنجاند و غزل داستان می سازد. در حق ارکان عروضی بی قیدی را به آنجا می رساند که خواننده می پندارد او متوجه نقص فنی کار خود نیست و حال آنکه همین نقص فنی اوج تشخص کار اوست. مثلا در اثنای غزل به مطلع زهی عشق که ما راست خدایا، چه خوب است و چه نغز است و چه زیباست خدایا، که ارکان آن عبارتند از مفائیل، یک مرتبه میگوید نگتن را همه سوراخ چنان کرد کف تو، که شب و روز در این